ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 15 فروردین 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو. کیان
درود بر شما. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی روز یکشنبه در دست کم 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شد. در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفت‌تپه و شیراز نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری‌ها، اجرای قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند. این برای چندمین هفته در ماه‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع می‌کنند. عباس عراقچی، معاون سیاست وزارت خارجه ایران، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، بار دیگر بر انجام نشدن هر گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا بر سر مفاد برجام تاکید کرد. آقای عراقچی با بیان این موضوع در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین گفته است که ابتدا آمریکا باید همه تحریم‌هایش را بردارد تا ایران به تعهداتش بازگردد. این سخنان در حالی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در 13 فروردین گفته بود که به نظر می‌رسد طرفین از این شرط که چه کسی باید قدم اول را بردارد عبور کرده و مذاکرات احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. بنابر اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات پیرامون برجام با محوریت لغو تحریم‌ها و بازگشت جمهوری اسلامی به اجرای تعهداتش روز سه‌شنبه 17 فروردین در وین برگزار می‌شود. گزارش حاکی است که مقام‌های آمریکایی نیز در نشست وین بدون دیدار مستقیم با مقام‌های ایران حضور خواهند داشت. حمید حسینی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، میگوید که با وجود معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران، این کشور از پرداخت پول ایران اجتناب می‌کند. به گفته آقای حسینی، طرف عراقی در پرداخت پول برق به صورت دینار مشکلی ندارد، اما برای پول گاز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. بخش عربی شبکه الجزیره 19 اسفند از قول مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق، گزارش داده بود که بر اساس قرارداد خرید گاز، پول آن باید با دلار آمریکا پرداخت شود، اما تحریم‌های ایالات متحده هر گونه معامله با ایران بر اساس دلار را ممنوع کرده است. نشریه نفت عراق 11 فروردین ماه گزارش داده بود که آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران را برای دوره 4 ماهه تمدید کرده است. و آخرین خبر این که بیش از 40 شخصیت دانشگاهی و ایران پژوه از دانشگاه‌های معتبر جهان با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت و زندانی شدن تورج امینی، پژوهشگر بهایی و متخصص تاریخ معاصر ایران، اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که بازداشت تورج امینی صرفاً به خاطر اعتقادات دینی او و با هدف بازداشتن وی از امر پژوهش بوده و از این نظر مصداق نقض آشکار حقوق بنیادین وی و تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی است.
ممنون از تو کیان. خبرها رو شنیدیم از کیان معنوی و در ادامه مجله نیمروزی. سه رقمی شدن شمار مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران برای سومین روز پیاپی. دو روز مانده به مذاکرات در مورد نحوه احیای برجام، ایران همچنان بر موضع خود پافشاری میکند.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم. کشورهای چهار به اضافه یک مذاکره می‌کنیم.
ولیعهد سابق اردن و 20 تن دیگر به اتهام اقدام برای کودتا بازداشت شدند. در این باره گفتگوی زنده خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با سرقمی شدن شمار مرگ و میرها و رشد بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا و همزمان با افزایش شمار شهرهای نارنجی و قرمز کرونا در ایران، برخی از مقامهای وزارت بهداشت در مورد امکان بروز فاجعه هشدار دادند. همزمان برخی مقامها از سرعت پایین واکسیناسیون انتقاد می‌کنند. همکارم سپیده بهکام از طریق خط اسکایپ با ماست. سپیده، چه خبرهای تازه‌ای داریم در ارتباط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران؟
رضا، همونطور که تو گفتی شمار شهرهای نارنجی و قرمز همینطور رو به افزایش هست. وضعیت به شدت بحرانی، تازه گفته شده از این هم بدتر خواهد شد. در مازندران مثلا رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته اغلب کسانی که با علائم مشکوک به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند با ویروس جهش یافته درگیرند و در مازندران منشأ ابتلای حدود 70% بیماران به کرونا همین ویروس جهش یافته است. در تهران هم وضعیت زیاد جالب نیست. الان مسئولان میگن که به زودی وضعیت تهران هم به لحاظ شیوع کرونا از نارنجی به قرمز تغییر میکنه. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت رضا در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت. او گفت که مردم پروتکل ها رو رعایت نمی کنند و در تهران رعایت پروتکل ها به زیر 50% رسیده. بشنویم صحبت های آقای حریرچی رو.
و ما الان دو روز مرگ سرقمی رو شاهد هستیم در کشور. از لحاظ موارد ابتلای مثبت بالاخره رکوردهای 11,000 و 10,000 رو شاهد هستیم و موارد بستریمون بیش از دو برابر شده نسبت به سه هفته گذشته. تمام شاخصهای مربوط به سرپایی و بستری و مرگ در شهر تهران نسبت به هفته‌های گذشته 50-70% افزایش پیدا کرده. شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
همه این صحبت‌هایی که البته آقای حریرچی می‌کنه و مقامات دیگر هم می‌کنن مردم رو مسئول می‌دونن در بروز چنین فاجعه‌هایی هستش، که در حالی هستش که خودشون هم به هر حال محدودیت هایی در نظر نگرفتن، صحبت های ضد و نقیض زیاد کردن و مردم رو یه جوری دچار سردرگمی کردن. البته قرار یک محدودیت هایی در نظر گرفته بشه. اونطور که استاندار تهران گفته در شهرهای نارنجی که تهران هم فعلا یکی از اونها هست، یک سوم کارمندان مشاغل ضروری و مهم به صورت دورکاری کارهاشون رو انجام میدن. در سایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان به صورت دورکاری کار خودشون رو انجام بدن. موزه هنرهای معاصر تهران که اصلا معلوم نیست برای چی باز بود در این دوران ایام نوروز، از امروز 15 فروردین تا اطلاع ثانوی بسته شده. یک مورد از نگرانی ها هم در واقع کشور ترکیه هست، چون وضعیت در اونجا رضا بسیار بحرانی هست. حتما مردم شنیدن که آمارها در اونجا نگران کننده هست. در شبانه روز گذشته تنها 44,000 بیمار جدید اونجا شناسایی شده و در چنین شرایطی گفته شده بود که اونطور که سعید نمکی وزیر بهداشت درخواست داده بود، قرار بود که ظرف 48 ساعت بر اساس در واقع درخواستی که او کرده بود، ترددهای هوایی و زمینی به ترکیه و برعکس متوقف شه. اما الان معاون هوانوردی و امور بین المللی سازمان هواپیمایی گفته اگر ستاد مقابله با کرونا درخواستی برای توقف داشته باشه ممنون میشه، ما به سرعت اون رو انجام میدیم. یعنی بنابراین هنوز چون این اتفاقی رضا نیفتاده.
خب با این خبرهایی که تو بهشون اشاره کردی به نظر میرسی که به هر حال خیلی اوضاع داره بدتر میشه، در حالی که به هر حال سرعت واکسیناسیون در ایران خیلی پایینه، طوری که حتی برخی از مقام ها هم از این انتقاد کردن.
آره، یکی از افرادی که انتقاد کرده محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هست که از تأخیر مسئولان انتقاد کرده و گفته که فرایند واکسیناسیون در کشور به 1% هم نرسیده. یک عضو دیگر شورای شهر حجت نظری هم به این موضوع اشاره کرده که چرا مسئولان فقط مردم و شهروندان رو در گسترش بیماری مقصر میدونن و در رفتارشون تناقض وجود داره، سوء مدیریت رو عامل خیز چهارم کرونا دونسته نه رفتار مردم، و گفته که از واکسیناسیون عمومی که خبری نیست، تنها برای اقشار و گروه‌های خاص آغاز شده، مردم هم نه واکسن داخلی دیدن نه واکسن خارجی رو احساس کردن. به هر حال بیش از یک هفته پیش آقای روحانی اعلام کرد که، و همینطور سازمان غذا و دارو هم یک فراخوانی داد که شرکت‌های خصوصی مجاز شدن به خرید واکسن خارجی، ولی الان فعالان بخش خصوصی میگن که دولت
سپیده. فکر میکنم صدای تو رو دیگه نداریم. البته به پایان گفتگومون هم رسیدیم. سپاسگزارم از سپیده بهکام که ما رو همراهی کرد. البته در مجلات بعدی باز هم با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم تا تازه های بیشتر و خبرهای بروزتر رو در مورد کرونا بشنویم.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
دو روز مانده به برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار است در وین برگزار شود، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران دوباره تاکید کرده است که مذاکره‌ای با آمریکا در کار نخواهد بود. بشنویم صدای عباس عراقچی رو.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم، با کشورهای چهار به اضافه یک مذاکره می‌کنیم.
آقای عراقچی با تکرار شرط قبلی ایران گفته است اول آمریکا همه تعهدات برجامیش را انجام دهد و همه تحریم‌ها را بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می‌کنیم و برمی‌گردیم. جواد طالعی نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان از طریق تلفن همراه ماست. آقای طالعی، ظاهر حرفای آقای عراقچی چیزی میگه که به هر حال به نظر میرسه بویی از مذاکره به مشام نمیرسه، اما اگر از این ظاهر حرفها بگذریم شما چی میبینین در این حرفها؟ اینها تعارف و مقدمه است یا نه ایران خیلی موضعش به این سفت و سختی هم که میگه نیست؟
توی حوزه سیاست اون چیزی که بیان میشه الزاماً منطبق بر واقعیت نیست. در همین حرفای آقای عراقچی اگر دقت بفرمایید تضادهایی وجود داره که نشون میده ایشون چندان صادق نیستن در گفتهای خودشون. مثلا در یه جا میگه هیچ بحثی در این مورد که چه کسی باید قدم اول رو برای بازگشت به برجام برداره وجود نخواهد داشت، اما تو یه جمله دیگه میگه این که گام نهایی رو کدوم طرف باید برداره در مذاکرات وین مورد بررسی قرار میگیره. یعنی این که بالاخره متوجه نمیشیم که قرار است اصولا مذاکره این بشه یا نشه، و این که میگن اصلا مذاکره نخواهد بود، البته ایشون میگه مذاکره با امریکا نخواهد بود، طبیعی است. من فکر میکنم اصولا هدف نشست وین این هست که اروپا میانجیگری کنه برای مذاکره بین ایران و امریکا، مذاکره رو در رو کمون که در برجام در سال 2015 انجام شد، و بدون این مذاکره رو در رو اصولا امکان حصول توافقی که بتونه به لحاظ قانونی مورد تایید همه رؤسای جمهور آینده آمریکا باشه وجود نخواهد داشت. این خطر وجود داره که بار دیگر ایران و گروه 5 یا گروه 4 چنان که امروز گفته میشه به یک توافقی برسن، آمریکا هم به صورت غیر مستقیم تایید کنه، ولی رئیس جمهور بعدی بیاد بگه که نه، اینها برای ما مهم نیست و نظرات ما رو تامین نمی‌کنه.
آقای طالعی، دو روز قبل علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود به نظر میرسه که مذاکرات هسته‌ای از بنبست عبور کرده و طرفین هم بحث این که حالا چه کسی باید قدم اول رو برداره، پشت سر گذاشتن و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده. این حرف که طرفین کی باید قدم اول رو برداره پشت سر گذاشتن، این به چه معنیه؟
یعنی در این مورد صحبت شده، اونطور که صحبت‌های صالحی نشون میده در این مورد صحبت شده. ببینید، به نظر من مسئله برجام چیزی نیست که امروز یا فردا مذاکرات شروع بشه. روز چهارشنبه هفته گذشته یا پنجشنبه هفته گذشته در واقع 15 دور این مذاکرات به صورت آنلاین انجام شد و این مذاکرات بیان 16 دور اون هست. حرف آقای صالحی به نظر من درست‌تر از هم هست، یعنی مذاکراتی انجام شده حتی در مورد اینکه چه کسی آغاز کنه و اون چه امروز در بیان می‌گذره، در اصل اولین قدم ها برای رسیدن به اجرایی شدن توافق های آینده برجام هست. منتها من همچنان معتقدم که بدون حل مناقشات منطقه‌ای برجام راه به جایی نخواهد برد و امریکا در موقعیتی نیست که بتونه در این مذاکرات پای منافع اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو به میون نکشه.
خب دقیقاً همین جایی که شما توی آخرین جملتون رسیدید از اینجا شروع کنیم، ماجرای منطقه. وزیر خارجه عربستان گفته مشارکت عربستان در هر نوع مذاکره‌ای درباره برجام ضروریه و ایران هم قبلاً بارها ابراز علاقه کرده که در مورد امنیت منطقه با همسایه‌هاش صحبت کنه. حالا به قول وزیر خارجه عربستان، اگه مسئله هسته‌ای جزء امنیت منطقه نیست پس چیه؟ با این اوصاف به نظرتون، میدونیم که اسرائیل هم در مورد برجام به هر حال دیدگاه و نگرانی خودش رو داره، با این اوصاف حرف عربستان و اسرائیل این وسط چقدر ممکنه شنیده بشه؟
ببینید، اسرائیل وضعیتش با عربستان کاملا فرق میکنه. اسرائیل متحد بسیار جدی و استراتژیک جهان غرب و آمریکاست و نه امریکا و نه جهان غرب هیچ کدوم در هیچ شرایط تاریخی توان این رو ندارن که پشت اسرائیل رو خالی بکنن. در مورد عربستان، اتفاقا امریکا در آغاز دولت آقای بایدن یک پیام غیر مستقیمی به ایران فرستاد، به این صورت که اعلام کرد آمریکا از حضور عربستان سعودی در یمن پشتیبانی نمی‌کنه. این به نظر من یک پیام غیر مستقیم به تهران بود که اگر شما بیایید برای حل مسائل منطقه همکاری بکنید، ما دیگه از عربستان پشتیبانی نخواهیم کرد. منافع امریکا در عربستان به نظر من استراتژیک نیست، بلکه منافع اقتصادی است و منافع نظامی، ولی در اسرائیل منافع استراتژیک. من تصور میکنم که این بار در مذاکرات برجام حتما مسائل عربستان هم مطرح خواهد شد، ولی این الزامی نخواهد بود که عربستان شرکت بکنه. از نظر امریکا اینو عرض میکنم، امریکا میتونه به عربستان پیام بده که ما منافع شما رو در این مذاکرات در نظر میگیریم، ولی مسئله حجاب نمیکنه که شما مستقیم بشینید صحبت کنید. این هم که ایران قبلا گفته ما حاضریم به مذاکره درباره مسائل منطقه، اصلا یه موضوع دیگری است. اونا اومدن طرح امنیت خلیج فارس رو مطرح کردن و گفتن بدون دخالت خارجی کشورهای منطقه میتونن، به خصوص کشورهای اسلامی میتونن بشینن و مسئول منطقه رو یک طرح استراتژیک براش پیاده بکنن. یعنی ایران ممکنه با عربستان سعودی بر سر مسئله عراق، یمن و سایر مسئول منطقه بشینه رو در رو هم صحبت بکنه زمانی، ولی من تصور نمیکنم راضی بشه که این گفتگوی دو در روی در چارچوب مسئول مربوط برجام انجام بشه، چون که این کار در واقع یک عقب نشینی بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود. ولی منافع عربستان، تاکید میکنم، منافع اسرائیل، عربستان سعودی، مسئله حضور ایران در سوریه، در عراق و امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و آبراهه عمان حتما در این مذاکرات قرار داره و پیگیری خواهد شد و امریکا بدون حل این مشکلات اصولا نمیتونه هدفهای استراتژیک خودش و اروپا رو در منطقه پیش ببره.
سپاسگزار از شما جواد طالعی، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بی صبرانه منتظر پیام های شما هستیم. ساعت 14:20 در تهران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. ولیعهد سابق اردن به همراه چندین تن از دیگر اعضای خانواده سلطنتی و مقام های سابق این کشور به اتهام تلاش برای اقدام به کودتا علیه ملک عبدالله پادشاه اردن بازداشت شدند. روزنامه گاردین دیشب گزارش داد که افراد بازداشت شده منتسب به شبکه‌ای هستند که گفته می‌شود با شاهزاده حمزه بن حسین، برادر ناتنی ملک عبدالله، مرتبطند. ولیعهد سابق کشور که 16 سال قبل از این مقام کنار گذاشته شد. همکارم ایلیا جزیری که خبرهای مربوط به وقایع اردن رو دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا درود به تو، خوش اومدی. آخرین خبرها رو در این مورد از تو بشنویم. ایلیا صدای من رو داری؟ خب احتمالاً بله، خواهش میکنم. میشنویم از تو ایلیا آخرین خبرها رو در مورد وقایع اردن.
روز گذشته دستگیری های در اردن آغاز شد که این دستگیری ها رضا توسط ارتش صورت گرفت. رئیس ستاد مشترک ارتش اردن در بیانیه اعلام کرد که دستگیری ها علیه کسانی هست که امنیت اردن رو هدف قرار دادن. و مهمترین کسانی که دستگیر شدن آقای عبدالله هست که رئیس دفتر پادشاهی اردن بوده، یک دوره وزیر اقتصاد بوده، وزیر برنامه‌ریزی بوده و این بلندپایه‌ترین شخصیتی است که تا الان اعلام شده. دستگیریش البته بارها مورد انتقاد قرار گرفته از سوی محافظه‌کاران در اردن که اصلاحاتی که در پیش است مناسبتی نداره با تقسیم بندی های عشیره‌ای در اردن. صحبت هایش رو در مورد این که شاهزاده حمزه بن حسین، برادر ناتنی پادشاهی کشور، هم دستگیر شده که از سوی ارتش تکذیب شد. این خبر فقط گفته شد که از شاهزاده حمزه خواسته شده به تحرکاتی که امنیت اردن رو هدف قرار میده پایان بده. در نهایت شاهزاده حمزه ویدیویی منتشر کرد که در اختیار شبکه جهانی بی بی سی قرار گرفت. در این ویدیو گفت که نیروهای امنیتی و همچنین فرمانده ستاد ارتش حضور پیدا کرده در کاخش، محافظاش کنار گذاشته شدند و تماسش با اعضای خانواده قطع شده، ولی متهم کرده مسئولان کشور رو به فساد. گفته خودش هیچ عضو هیچ گروهی نیست، هیچ توطئه‌ای وجود نداره، هیچ اقدام عملی قرار نبود انجام شده و این دستگیری ها و این اتفاقات به خاطر انتقادهایی هست که مطرح می شده از سوی نزد خودش و نزدیکانش علیه اون چی که داره در کشور روی میده. گفته همچنان وفادار هست به کشور اردن، اما گفته اگر اعترافاتی خارج شد مبنی بر اینکه توطئه وجود داره، گروهکی وجود داره، دخالت خارجی وجود داره، مردم اینها رو باور نکنند. وضعیت در اردن فعلا پیچیده است چون که هنوز دولت اعلام یا حکومت سعودی اعلام نکرده، ولی قرار هست بیانیه رسمی در این باره صادر بشه امروز.
ایلیا آخرین واکنش هایی که مطرح شده در مورد اتفاقای اردن چه هست؟
رضا تا اینجای کار تمام واکنش هایی که بوده از کشورهای خارجی که عمدتا کشورهای عربی بودن حمایت از پادشاه اردن هست. خب در بعضی خبرها که منتشر شده در بعضی از رسانه‌ها اومده که یک توطئه بوده برای کودتا در اردن از سوی پادشاهی سعودی. خب این خبر هنوز مشخص نیست چقدر درسته چون که هیچ منبع رسمی اینو نداده، اما عربستان سعودی دو بیانیه داده در حمایت از پادشاه اردن. هم دفتر پادشاهی عربستان سعودی بیانیه داده، هم وزارت خارجش که گفتن به طور قاطع از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و تمام اقداماتی که داره انجام میده حمایت میکنن. دیگر کشورهای عربی، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، لبنان و همچنین مراکش بیانیه‌های صادر کردن در حمایت از پادشاه اردن و همچنین اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری. و در پایان این مجله، 18 فیلمساز ایرانی در اطلاعیه سند همکاری‌های راهبردی 25 سال ایران و چین را فاقد وجاهت و مشروعیت اعلام کردند. این اطلاعیه به امضای جعفر پناهی، محمد رسولوف، کیومرث پوراحمد، علی مصفا، مصطفی آل احمد، سعید ابراهیمی فر، محسن استادعلی، مجید برزگر، عزیزالله حمیدنژاد، علیرضا رئیسیان و تعداد دیگری از کارگردانان و سینماگران سینمای ایران رسیده. سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین روز هفتم اسفند امسال با امضای وزرای خارجه دو کشور به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. در این باره بشنویم دیدگاه محمد رسولوف رو، کارگردان سینما که خود یکی از امضا کنندگان این بیانیه است.
شما به عنوان یه شهروند یه وظیفه‌ای دارید که چنانچه دستتون به رسانه‌ای میرسه نظرتون رو اعلام کنید، خصوصا اگر مخالفتی باشه به این معنا که منافع عمومی و منافع ملی رو در بر بگیره. بنابراین دست کم من خودم به عنوان یکی از کسانی که این بیانیه رو امضا کرده، بیش از هر چیز انگیزه‌های فردی برام مهم بود، احساس بکنم که لااقل کمترین کار ممکن که ابراز نگرانی از وضعیت این نوع قراردادهایی که تحت تأثیر تجربه تاریخی ما و 14 سوء استفاده حاکمیت از اعتماد عمومی و پنهانکاری‌های مکرر و متعدد که به طور روزانه باش روبرو هستیم، اینا رو که کنار هم چیدم فکرم این بود که حتما باید درباره این موضوع اظهار نظری داشته باشم و فکر کردم که بهتره که به شکل یک گروه از همکاران کنار هم قرار بگیریم و به عنوان کسایی که فکر می‌کنیم لااقل حدس میزنیم که قرار کمی دورتر رو ببینیم واکنشمون رو نسبت به موضوع نشون بدیم. اون چیزی که آدم رو نگران میکنه خود ابعاد وسیع پنهانکاری مسائل کم اهمیت یا پر اهمیت به شکلای جور و جور انجام شده. شما فکر کنید همین وضعیت اسفناک و بسیار غم انگیزی که ما در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی شاهدش بودیم که باور نکردنی بود. یعنی آدم تصور کنه که یک حاکمیتی با جان مردمش همچی کاری رو بکنه و بعد پنهان کنه، انکار کنه و بعد فقط تا زمانی که مجبور شدن بیان بگن. این سوابقه که به نظر میاد که ما باید نگران باشیم از تصمیماتی که حاکمیت میگیره که در جهت حفظ بقای حاکمیته و نه منافع ملی. به دلیل پنهانکاری که حاکمیت داره، حکومت داره از محتوای سند، ما اول اصلا نمیدونستیم با چی روبرو هستیم، اصلا چه جوری باید متن اعتراضمون رو اعلام بکنیم، چطور بگیم که آقا این حق طبیعی مردمه که از محتوای دقیق این سند آگاه باشن در شرایطی که اعتماد بین مردم و حاکمیت به هیچ وجه برقرار نیست. اما از طرفی ما خیلی زود به یه متن رسیدیم ولی برایند و خروجی امضاها خیلی کمتر از اون چیزی بود که ما انتظار داشتیم. به هر حال هر کسی دلیلی داشت، این وضعیت موجوده، این چیزیه که ما به عنوان واقعیت باش روبرو هستیم. به هر حال پیچیده است و من شاید خیلی ها جور دیگه ای فکر کنن، من نمیتونم واقعا 100% دفاع کنم از اینکه حتما باید این نظرشون رو بگن. این چیزی که من فکر میکنم، خیلی متاسفم که بگم که ما با کسانی این بیانیه رو در میون گذاشتیم و ازشون جواب منفی گرفتیم که اصلا فکر نمی کردیم. کسانی که اصلا پیام رو جواب ندادن، نشنیده گرفتن و حتی مواردی بود که اعلام کردن که به این سنت ها باور دارن، علاقمندن به اینجور گسترش همکاری ها و به هر حال تنوع نظرات هست دیگه. نمیدونم چجوری باید اینو توضیح بدم. من بیان که بخوام تصمیم گیری برخی از همکارام و زیر سوال ببرم که چرا مشارکت نکردن در امضای این بیانیه، اما این تصویر واقعی رو نمیتونم انکار کنم که کسانی بودند که به صراحت ابراز کردن که وحشت دارن دارن از این موضوع و پروژه هاشون در خطره. و همونطور که گفتم این اتمیزه شدن و این در واقع در تعارض قرار گرفتن منافع حاکمیت و مردم و مردم با مردم و مردم با کل سیستم نشون میده که یک واگرایی ترسناکی در مسیر هست.
محمد رسولوف بود، کارگردان سینما. سپاسگزار از همراهی شما. با مجله نیمروزی به پایان این مجله رسیدیم. براتون لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم.